زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز باز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای مهندس علی حسنی، کارشناس ارشد یا ماستر بهداشت و مسائل حفظ و صحه محیط و شغل و حرفه‌ای هستیم تا در رابطه با بهداشت و صحت و سلامت آبهای مصرفی ما انسانها با ایشان صحبت بکنیم. در دو جلسه قبل صحبت‌های بسیار ارزشمند راجع به اهمیت آب و سلامت و پاکی و پاکیزگی آب صحبت شد. اشاره شد که چطور یک آب سالم باید از نظر فیزیکی، از نظر مواد کیمیاوی یا شیمیایی و همینطور از نظر مسائل بیولوژیکی و میکروبی باید پاک و مطهر و تمیز باشه و هیچ گونه یک قسم آلودگی‌های خطرناک نداشته باشه. توصیه های بسیار ارزشمند شد. راجع به ویژگی های آلودگی های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی صحبت شد. راه های گند زدائی، راه هایی که ما چه قسمی باید آب آشامیدنی خود، آب مصرفی خود باید ما پاک و قابل استفاده بسازیم، توصیه های بسیار ارزشمند شد. راجع به سختی آب صحبت شد، ای که ما در رابطه با آب چشمه ها چه کار باید بکنیم، چه اقدامات باید صورت بگیره. راجع به آب چاه ها که بخوایم ای حفظ و صحه مراعات شوه و مسائل صحی مراعات شوه، آلودگی و کدام مسائل مضر و خطرناک وارد چای ما، وارد آبهای مورد مصرف ما نشوه، چی توصیه هایی را و چی نکات را باید مراعات بکنیم، اینا بحثای بسیار ارزشمند شد. راجع به آب کاریزها یا قنات‌ها هم صحبت های خوبی شد که امید است عزیزان شنونده مخصوصا در افغانستان و کشور عزیز ما که شرایط آب لوله‌کشی و نلکشی ما بسیار کم داریم، آبی که در مخازن خاص توسط سیستم دولتی تصفیه شوه و با سیستم نلکشی به خانه ها برسه ما نداریم، لذا مردم این زمین منابع آب زیرزمینی یا منابع آب روی زمینی، چشمه ها، کاریز ها، جوی ها و از اینها استفاده میکنن. توصیه های ارزشمند شد که چه قسمی باید ما برای پاک کردن و برای صحی ساختن آبهای مصرفی خود کار بکنیم و اقدامات لازم انجام بدیم. نکاتی هم بود که واقعا اگر شنوندگان عزیز پیگیری کرده باشند، راهنمایی هایی بود که برای همه ما قابل اجراست. مهم این است که ما این چیزها را یاد داشته باشیم و بعد از او باید ما این نکات مراعات عملی بکنیم، اجرا بکنیم در زندگی خود که انشالله خود ما، خانواده ما و دیگر انسان ها از سلامت و صحت لازم برخوردار باشند. قبل از شروع بحث جدید آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین جناب آقای حسنی.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم حضور شما و حضور شنوندگان این برنامه و آرزوی سلامتی و توفیق دارم برای همه بزرگواران.
ممنون از اینکه باز هم لطف کردین تا ما مزاحمتان باشیم و در خدمتتان باشیم. جناب آقای حسنی، در جلسه قبل به دو روش فیلتر کردن و جوشاندن آب برای تصفیه و پاکسازی آبها و آبهای مصرفی صحبت شد. روش بعدی و دیگی که در نظر است برای گند زدایی آبها چیست که ما آبها را از آلودگی و عفونت‌ها پاک بکنیم؟
روش دیگی که وجود داره باز استفاده از مواد شیمیایی هستش، استفاده از کلور که خیلی از جاها ما رو استفاده میکنیم، یا وایتکسی که ما در خونه داریم برای ضد عفونی آب استفاده میشه. ما در ایران خیلی از جاها از کلور استفاده میکنن. کلور به سه صورت استفاده میشه: کلور گازی در تصفیه خونه هامون،
بله،
کلور جامد همون پودر کلور هست که سفید رنگ در خیلی جاها ازش استفاده میکنن، و کلور مایع همون وایتکس یا آب ژاول هست.
آقای مهندس، وایتکس وقتی میگین سوال به ذهن میرسه که آیا این ضرر و تاوان نداره؟
در واقع اون حدی که استفاده میکنن ضرر نداره. بر اساس یک ماده شیمیایی هست. از این وایتکس یا کلور اگه استفاده بکنیم بهتر از اینه که ما مریض بشیم. ما ترجیح میدیم آبی رو استفاده کنیم که هیچ ماده شیمیایی بهش اضافه نشه. ولی وقتی ناچاریم، در اون حدی که استفاده میکنه، در خیلی از کشورها استفاده میکنن، میگن برای هر متر مکعب آب 3 تا 5 گرم پودر کلور استفاده میکنیم. 1000 لیتر آب میشه 1 متر مکعب. 3 تا 5 گرم پودر کلور رو با آب میزنیم، بعد از 20 دقیقه تا نیم ساعت میتونیم آب رو استفاده کنیم. حالا برای آبهایی که سالمتر هستن 3 گرم، آبهایی که کم مشکوک هستیم ممکنه تا 5 گرم استفاده بکنیم. البته باز نحوه استفاده کلور هم خودش متفاوت هستش. گاهی اوقات ما میایم برای مثلا روستاها یا مناطقی که دسترسی به کلور ندارن یا استفاده کردن براشون سخته، میایم کلور مادر یا کلور 1% درست میکنیم.
بله،
میایم 1 بطری 1 لیتر آب رو انتخاب میکنیم. تو این 1 بطری 1 لیتر آب 15 گرم کلور می‌ریزیم، پودر کلور، یه قاشق غذاخوری یا 3 تا قاشق مرباخوری سرصاف. پودر کلور رو می‌ریزیم، حلش می‌کنیم، ترجیح می‌دیم این ظرف هم تیره باشه یا داخل یک کاغذی بپیچیمش. حالا هر آبی که می‌خوایم استفاده بکنیم 3 تا 5 قطره از این آب کلوردار می‌ریزیم تو هر لیترش. یعنی میام یک کلور 1% غلیظ درست کردیم. حالا اگه ما می‌خوایم 4 تا لیوان آب بخوریم، میان 3 تا 5 قطره از این آب کلوردار میریزیم داخل این آب، میکروبا رو از بین برامون میبره.
انجینیر صاحب اشاره کردین که این ظرف‌های برای محلول کلورین یا وایتکس باید تیره و کدر باشه، شفاف نباشه، روشن نباشه خود امو ظرفش، و اگه بود دور او باید با کاغذ و چیزی باید پوشانده شوه که نور به او نرسه. چرا باید این کار بکنیم؟
چون وجود نور باعث میشه که کلور خاصیت خودش از دست بده و قابل استفاده نباشه. این کلوری هم که تهیه کردیم حد اکثر تا چند روز میگن قابل استفاده هستش، بعد یواش یواش خاصیت خودش از دست میده. چه نوری خورشید، چه نوری که داخل خونه هست، حالا نور مهتابی یا لام یا روشنایی مختلف. برای همین میگم بهتره که دور این ظرف رو حالا با یک پلاستیک تیره یا با یک کاغذ یا روزنامه دورش رو بپوشونیم.
بله، آقای مهندس اشاره کردین که برای هر لیتر آب مصرفی از محلول مادری که تهیه کردیم 3 تا 5 قطره داخلش بریزیم. بعد از 20 تا 30 دقیقه هم اونمو آب قابل استفاده است، دیگه ضد عفونی شده و آلودگیش از بین رفته، میتونیم مصرف بکنیم. حالا اگه مثلا کمتر از 3 قطره ریخته شوه چی کار میشه؟
بله، اگه کمتر از اون باشه در واقع ممکنه میکروب رو از بین نبره، بلکه اونها رو مقاومم بکنه، بنابراین فایده برای ما نخواهد داشت. این مواردی هستش که توصیه شده، جاهای مختلف آزمایش کردن و به این نتیجه رسیدن، چون اگه بیشتر از اون باشه بوی بدی این آب داره و حالت ممکنه مسمومیت برای افراد ایجاد کنه، کمتر هم میکروبا رو از بین نمیبره. حالا گاهی اوقات ممکنه که مثلا فرض کنیم پودر کلور نداشته باشیم،
بله،
میتونیم از وایتکس استفاده بکنیم. معمولا وایتکسی که تو بازار هست 5%، بنابراین اگه از این کلوری که ما 1% درست میکردیم میگفتیم 5 قطره، برای هر لیتر آب از این باید چقدر بریزیم؟ 1 قطره بریزیم.
بله.
و روش دیگه که وجود داره گاهی اوقات اینه که ما چاهی داریم در خونمون میخوایم استفاده بکنیم، برداشت میکنیم. برای اون روش دیگه رو توصیه کردن، میگن که از این کوزه های سفالی که همه جا هستش بیایم به حجم 10 لیتر 15 لیتر استفاده بکنیم. داخل این کوزه هایی که دهانگشاد هستن، مثل گلدون مانن هستش یا مثل دبه هست، بیایم چیزی در حدود 750 گرم پودر کلور بریزیم، 3 کیلو هم ماسه تمیز. اینها رو با هم مخلوط کنیم، داخل این کوزه سفالی بریزیم، درش رو ببندیم و اطراف این معمولا 2 تا سوراخ ایجاد میکنن، حالا با متاهای خیلی ریز 2 تا سوراخ 6 میلیمتر، خیلی سوراخ ریز ایجاد میکنن. درب این کوزه رو میبندن با پلاستیک با تناب زیر عمق چاه آب قرار میدن، زیر سطح آب قرار میدن. میگن این اگه از این آب ما روزانه 1000 لیتر یه خانواده 4-5 نفره باشیم یا 6-7 نفره باشیم، روزانه 1000 لیتر آب برداشت بکنیم، به اندازه 1 هفته کفایت میکنه، آب رو ضد عفونی میکنه برامون. بعد از 1 هفته این کوزه رو از آب خارجش میکنیم، یه کوزه دیگه مشابه همین داخل آب قرار میدیم و این اطمینان رو پیدا میکنیم که آب کاملا چی شده؟ ضد عفونی شده.
تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم بشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زهربان از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر سید مسعود داودی هستم، متخصص پوست مو و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله. یکی از بیماری‌هایی که توی شرایط بحرانی سیل و زلزله و شرایط مشابه اون ممکنه شیوع بالاتری پیدا بکنه، مسئله بیماری سالک. بیماری سالک یه بیماری هستش که علت اصلی بروز اون یک انگل تک سلولی هست به اسم جسم لشمن، که البته این جسم لشمن توی بدن یک ناقلی زندگی میکنه که در دو نوع سالک، ما سالک روستایی و شهری اونو نامگذاری میکنیم، ناقل اصلی ممکنه که متفاوت باشه. اتفاقی که میفته اینه که توسط یک ناقلی که معمولاً از جنس پشه خاکی هستن، این حیوانات گزیده میشن و جسم لشمن که انگل اصلی در واقع باعث بیماری هستش، توی بدن اونها سیر تکاملیشو طی میکنه و تبدیل به نوع بیماریزا میشه که توی بدن انسان ممکنه که باعث بیماری بشه. سیستم دفاعی بدن افراد مختلف ممکنه که متفاوت باشه و بنابراین بسته به تعداد گزیدگی و دفاع و مقاومتی که بدن داره، ممکنه که زایاد از یک عدد تا غیر قابل شمارش مشاهده بشه. در مورد زخم‌های سالک، مهمترین نگرانی که وجود داره جای زخمی هستش که ممکنه که باقی بمونه، که اگر در مورد کسانی که توی صورت مبتلا به این زخم سالک میشن توجه بکنیم، که این زخم بسیار ممکنه که باعث زشتی چهره و صورت بشه که قابل تحمل برای شخص ممکنه که نباشه. بنابراین از اونجایی که پیشگیری همیشه در واقع ارجح به درمان، معمولا مراقبت خاصی از جهت پیشگیری برای ابتلا به سالک توصیه میشه که پوشش مناسب، استفاده از پشه‌بند و کرم‌های دافع حشرات در این مورد برها قابل توصیه هستش. همونطور که اشاره کردیم، سالک روستایی توی محیط‌های غیر شهری معمولا شایع‌تر هستش. بنابراین توی شرایطی که کمپ یا اردوهای توی بیابونهای اطراف در واقع شهر زده میشه، ما انتظار این داریم که سالک روستایی یا مرتوب توی این نواحی بیشتر ببینیم، و برعکس توی نواحی شهری که سالک به اصطلاح نوع خشک یا شهری هستش، این اتفاق در مورد مواردی مثل بحران‌ها کمتر ممکنه مشاهده بشه. بنابراین یک مبارزه و جلوگیری از رشد و نمو به جونده هایی که تو اطراف بسل اردوگاه هستن هم باید مورد توجه قرار بگیره برای پیشگیری. تو کسانی که ضعف سیستمی ایمنی داشته باشن، ممکنه که لازم باشه که توجهات خاصی برای تقویت سیستم ایمنیشون نسبت به مصرف بعضی داروها که اکثرا تیپ خانواده ویتامین ها هستن، ممکنه که لازم باشه که در واقع اقداماتی انجام بشه. درمانی که در مورد سالک هستش، انواع اقسام درمان ها هست، از تزریق های داخل زایعه تا داروهای مالیدنی و موضعی و یا حتی استفاده از گرما یا سرما برای درمان بیماران. از اونجایی که زایات ممکنه که منفرد 1 عدد، 2 عدد و یا به طور غیر قابل شمارش ممکنه که زیاد باشه، نحوه درمان ممکنه توی افراد مختلف متفاوت باشه. و توی افرادی که سن پایین دارن، توی کسانی که مشکلات قلبی دارن، توی کسانی که باردار هستن، ممکنه که باز نحوه درمان متفاوت باشه. در مورد سالک، از اونجایی که حشرات نقش مهمی در واقع در بروز بیماری دارن، توجه به نحوه زندگی در واقع پشه خاکی هم مهم هستش که مورد توجه قرار بگیره. از اونجایی که این پشه‌های خاکی معمولاً چند متر بیشتر از زمین در واقع پروازشون انجام نمیشه، اگه احیاناً کسی توی شرایطی که خیلی امکاناتی براش فراهم نیستش بتونه توی ارتفاع چند متری مثلا روی پشت بام خانه‌ها استراحت بکنه برای خوابیدن، بهتر از اینه که توی طبقه همسطح زمین استراحت بکنه، و اگر احیانا مقدور بود توی پشه بند بخوابن معمولا خیلی بهتر هستش.
خب، از شما شنوندگان عزیز بابت حوصله‌تان و همراهی‌تان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس سپاسگزاریم. امید است بحث‌ها تا اینجا مورد استفاده‌تان قرار گرفته باشد. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه جناب آقای علی حسنی، کارشناس ارشد یا ماستر بهداشت و مسائل صحی محیط و بهداشت شغلی یا حرفه‌ای، در رابطه با روش‌های مناسب برای کلورینه کردن و ضد عفونی کردن توسط کلورین یا کلور راهنمایی های بسیار ارزشمند کردن که ما چطور میتونیم آبهای مصرفی خود در خانه در هر جایی که هستیم با پودر و با اگر تابلت ها و قرص هایش باشه یا محلولش باشه، ما چطور میتونیم اینا را ضد عفونی بسازیم و قابل استفاده و سالم بسازیم. اشاره داشتن راجع به چگونگی استفاده از حتی وایتکس، امی مواد ضد عفونی کننده و سفید کننده که در خانه استفاده میشه، یا پودر کلورین که چه رقم باید استفاده شوه. امید است که بحثا را شما مورد توجهتان قرار گرفته باشه و استفاده لازمه برده باشین. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب آقای مهندس، بحث ما راجع به موضوع بسیار مهم و شیرین ضد عفونی کردن آب بود، گندزدایی آب، آبهای مصرفی البته، که چه قسمی و به چه طریقه های یک آب آلوده را به یک آب سالم و قابل مصرف و قابل نوشیدن و آشامیدن تبدیل بکنیم. ادامه بحث در خدمتتان هستیم، چون در دقایق پایانی هستیم. این بحث بسیار مفید و در عین حال حساس و ظریف است. برای ما شنوندگان عزیز ما بفرمایید، راهنمایی های لازم و بیشتر ما در خدمتتان هستیم.
بله، عرض کنم خدمتتون که اون روش جوشوندن که کاملا واضح و مشخص بود.
بله،
بحث فیلتر کردن هم گفتیم که اگه این امکان براشون وجود داره از ظروف 20 لیتری استفاده بکنن، حدود 10 سانت شن درشت کف در واقع مخزن بریزن، بقیش هم تا ارتفاع 30 سانت ماسه ریز بریزن. عبور آب از بالا باعث میشه که این ماسه ریز خیلی راحت این ذرات و آلودگی رو برامون بگیره و آب رو زلال بکنه.
ببخشین بین کلامتان آقای مهندس، بعضی ها معتقد هستن اگر آب بگیریم و داخل یک مخزن یا منبی اینمی آب برای یک مدت نگهداری بکنیم، این خودش هم کمک میکنه برای سالم سازی آب. چطور؟ درست هست؟
دقیقا بله، وجود آبنبرها این کار رو برامون انجام میده، یا راکد یا ساکن نگه داشتن آب باعث میشه که کل اون کدورت و در واقع ذرات معلقی که داخل آب هست همراه با میکروب ها تنشین بکنه. ولی این هم یک زمانی داره، زیاد راکد نگه داشتن آب باعث باز فساد خود آب هم ممکنه بشه. حد اکثر گفتن تا چند روز، برای همین تو آبنبرها گاهی اوقات چرخش آب یا گردش آب رو ما داریم.
بله،
ولی نکته ای که اهمیت داره اینه که باز بحث استفاده از مواد شیمیایی مثل کلور رو برای میکروب زدایی یا گندزدایی آب صحبت کردیم. گفتیم اگه ما منابع ذخیره مثل آب انبار داشته باشیم یا منابع زمینی یا هوایی، میایم حجم اون منبع آب رو حساب میکنیم. فرض کنین اگه یک مخزن 3x4 هستش، 3x4 میشه 12 متر، و اگه ارتفاعش هم 3 متر باشه میشه 36 متر مکعب حجم این منبعمون. گفتیم به ازای هر متر مکعب آب 3 تا 5 گرم پودر کلور استفاده می‌کنیم. داخل آب حل می‌کنیم. بعد از 20 دقیقه تا نیم ساعت این آب قابل استفاده هستش.
بله.
نکته دومی که مطرح کردیم، گفتیم برای خانوارهایی که کوچک هستن از کلور مادر استفاده می‌کنیم. نحوه استفادهش هم توضیح دادیم که یک بطری 1 لیتری آب رو انتخاب می‌کنیم. با 15 گرم پودر کلور داخلش حل میکنیم. به ازای هر لیتر آب 3 تا 5 قطره از این محلول کلور مادر رو بهش اضافه میکنیم. بعد از 20 دقیقه تا نیم ساعت میتونیم به عنوان یک آب سالم استفاده بکنیم.
بله.
و مورد بعدی که صحبت کردیم این که بیام از روش کوزه گذاری استفاده بکنیم برای چشمه یا برای چاه. برای چاه خونگی گفتیم که یک کوزه حدود 10 تا 12 لیتر انتخابش میکنیم، حدود 750 گرم پودر کلور رو با 3 کیلوگرم ماسه مخلوط میکنیم، دربی رو کاملا میبندیم، دو تا سوراخ 6 میلیمتری در اطراف این کوزه ایجاد میکنیم، این رو با یک تناب زیر سطح آب قرار میدیم برای مدت یک هفته برای یک خانواده 5-6 نفره که روزانه حدود 1 متر مکعب یا 1000 لیتر آب مصرف دارن، این آب رو برامون ضد عفونی میکنه. و یک روش دیگه وجود داره برای مواردی که تو حالت بحران هستیم یا آب رودخونه رو میخوایم استفاده بکنیم که استفاده از نور خورشید هست. اگه فرصتی باشه من در خدمتتون هستم که اونم توضیح بدم.
بله بله، ضمن تشکر از اینکه چند روش کلوری نکردن آب توسط کلورین یا کلور یک بار دیگه شما توضیح دادین و بسیار ارزشمند بود. باز هم ما منتظر هستیم تا این روش استفاده از نور خورشید هم از شما بشنویم که برای ضد عفونی کردن چیکار باید کرد.
این روش به این صورت هستش که از این ظروف نوشابه یا ظروف پلی‌اتیلن که پلاستیکی هستن استفاده می‌کنیم، شفاف میایم. آبی که می‌خوایم استفاده بکنیم باید کاملا صاف و زلال باشه. اگه آبی کم کدرت داره از یک حوله یا دو لایه حوله آب رو عبور میدیم، آب میشه کاملا زلال. داخل این ظروف می‌ریزیم، درشو می‌بندیم و در مقابل نور خورشید قرار میدیم. میگن در روزهایی که آفتابی هست یا نیمه آفتابی هستش یا نیمه ابری هستش، اگه 5 تا 6 ساعت این آب در مرز نور خورشید قرار بگیره، به دلیل بالا رفتن دمای آب و اشعه یووی خورشید باعث میشه کلی میکروب‌هاش از بین برن. میتونیم از این آب به عنوان یک آب سالم استفاده کنیم. برای که اثر نور خورشید بیشتر باشه، گاهی اوقات زیر سطح زیر این در واقع بطری‌ها که در مقابل نور خورشید قرار میده یک پارچه سیاه میذارن که جذب نور بیشتر بشه.
جناب آقای مهندس حسنی، از توضیحات ارزشمند شما بسیار تشکر. امید از بحث‌های مهم و اساسی و بنیادی صحی و مسائل مربوط به حفظ و صحه عمومی مورد توجه و عنایت شنوندگان عزیز ما قرار گرفته باشه و توجه بکنن که منشأ و سرچشمی بسیار از مریضی‌های دیگی که ما دنبال دکترها و متخصصین و معالجات مختلف میریم، اینمی بهداشت و صحت و سلامت آب و غذای ماست. به چیزا که توجه بکنیم بسیاری مریضی‌ها در زندگی ما و اطرافیان ما کم میشه. تشکر از شما، با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. خداوند یار و نگهدارتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.